أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبنا أهل البيت يكفر الذنوب ويضاعف الحسنات، وإن الله يتحمل عن محبنا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد إلا من كان منهم على إصرار وظلم على وظلم للمؤمنين، فيقول للسيئات كوني للحسنات. بهترین شاخص و دلیل بر این که عزاداری و گریه و ماتم بر سرور و سید سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام نه بدعت است و نه بی سابقه، قرآن و سنت رسول خدا و اولیاء معصومین. عرض کردیم هم آیاتی از قرآن بر مشروعیت و رجحان عزاداری و ماتم و گریه بر امام حسین دلالت میکنه، و هم سنت پیامبر، یعنی گفته های پیامبر، اعمال پیامبر و تأییداتی که نسبت به اعمال دیگران داشتند. من دیشب به بخشی از اعمال پیامبر در این رابطه اشاره کردم. از پیامبر درباره عذاب گریه بر امام حسین هم احادیث بسیاری نقل شده که از جمله فرموده پیامبر به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها که چشمی که بر حسین گریه کند روز قیامت خندان است، شاد است، کل عین باکیه الا عین بکت علی الحسین علی مصاب الحسین فانها ضاحکه مبشره به نعیم الجنه. همه چشم ها در روز قیامت گریانند مگر چشمی که برای حسین گریسته باشد. چنین چشمی در روز قیامت شادمان است و بشارت نعمت های بهشت به او داده می شود. دیگران هم که در حضور رسول خدا بعضن چنین کاری می کردند هیچگاه از ناحیه رسول خدا منع نشدند. حالا این در خصوص امام حسین بود. پیامبر خدا در مورد بسیاری از شهدا و کشته های جنگ ها از جمله عموی بزرگوارشون حمزه هم گریه کردند و هم دستور به اقامه عذاب و ماتم دادند. ابن مسعود میگوید ما وقتی که حمزه به شهادت رسید تا اون روز ندیده بودیم پیامبر این چنین گریه بکند، و وقتی حمزه به شهادت رسید پیامبر گریه مفصلی کردند. بعد جنازه او را رو به قبله نهادند و خطاب به حمزه مطالبی فرمودند: یا عم رسول الله، یا اسد الله، یا اسد رسول الله، ای شیر خدا، ای شیر رسول خدا. تعبیر یا کاشف الکروبات در مورد حمزه به کار بردند، یعنی ای برطرف کننده سختی ها. خب فقدان چنین شخصیتی حتما موجب ناراحتی رسول خدا بود، و تو بعضی تعابیر دارند که رسول خدا از شدت گریه بیحال شدند. حالا علاوه بر این، وقتی از جلوی خانه بعضی از انصار عبور می کردند که دیدند بر کشته هاشون در جنگ احد گریه می کنند، می دونید در اون جنگ صدمات سختی به سپاه اسلام وارد شد. 70 نفر از یاران رسول خدا به شهادت رسیدند و تقریبا سپاه اسلام در اون جنگ به خاطر نادانی برخی شکست خورد. بعد رسول خدا در مورد حمزه فرمودند که حمزه گریه کننده ندارد، لا بواکی له یا لا باکیت له. بعضی ها این رو معنا کردن که مثلا حمزه فرزند نداشت، یا گفتن حمزه دختر نداشت، به خاطر این گفتن گریه کننده نداره، در حالی که در تاریخ برای حمزه چندین فرزند نام بردند، هم دختر هم پسر. این که پیامبر فرمود لا باکیت له یا لا بباکیت له، در واقع دیدن در خانه حمزه همانند سایر خانواده های کشته شدگان عزا برپا نشده، و البته به نقلی هم فرزندان حمزه همه در زمان حیات او از دنیا رفته بودند. برای این دستور دادن که یه عده‌ای از بانوان به خانه حمزه سید الشهدا برند و برای او اقامه عزا و گریه بکنند. در مورد بعضی از اصحابشون، در مورد مخصوصا جعفر ابن ابی طالب و برخی دیگر هم، ما این عمل و رفتار را از پیامبر می‌بینیم، اما هیچ کدام اینها به اندازه کاری که پیامبر در مورد امام حسین کردند نبود. بعد از پیامبر هم ائمه معصومین علیهم السلام تماماً بر این مسئله تأکید کردند. من اگر بخوام روایاتی که در این رابطه نقل شده برای شما بخوانم، روایات فراوانی است و فرصت نیست، و البته شما بسیاری از اینها رو شنیدید، اما اگر اینجا برخی از این روایات نقل میشه، ممکنه گمان کنید که خب ما اینها رو شنیدیم، ولی باید توجه کرد گاهی برخی از رفتارها برای انسان تبدیل به عادت میشه و از ارزش اون غافل میشه. همین نشستن در این مجلس و مجالسی شبیه این ممکنه کم کم به واسطه تکرار و عادتی که برای ما پیش آمده ما رو از اهمیت و ارزش اون غافل بکنه. فایده یادآوری چنین مطالبی ضمن این که اون شبهاتی که من عرض کردم برطرف میکنه، ارزش این رفتار رو، یعنی اقامه عذاب و ماتم و گریه بر سید الشهدا را برای ما آشکارتر میکنه و جهت میده به این رفتارهای ما و گریه های ما. امام سجاد علیه السلام تا 30 سال بعد از شهادت امام حسین و اصحاب و یارانشون به هر مناسبتی گریه می کردن، آب می دیدن گریه می کردن، گوسفندی رو می خواستن ذبح بکنن اشک می ریختن، غذا و طعام می آوردن در سفره می گذاشتن گریه می کردن. یه وقتی به ایشون اعتراض کردند که چرا بس نمی کنید، این همه گریه دیگه کافیه بعد از این همه سال. امام علیه السلام به اون آیه گریه یعقوب بر فراق یوسف استدلال کردند که یعقوب 11 فرزند داشت، از میان اونها یک فرزند اون هم در قید حیات بود، زنده بود اما از او دور مانده بود و خبری از او نداشت، اونقدر گریه کرد که چشمانش سپید شد و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم، اندوه خودش را فرو می برد و اونقدر گریه کرد چشمانش سفید شد. وقت از من انتظار دارید که من به چشم خود دیدم پدرم را و عموهایم را و فرزندانشون و یارانشون را چگونه با لب تشنه در اون صحرا به شهادت رسوندند و سرهای اونها را بریدند و برنی کردند، من اون وقت انتظار دارید که گریه نکنم؟ امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام صادق وصیت میکنن که یه مقداری از اموال من را وقف کن تا 10 سال در منا برای امام حسین مجلس عزا بگیرید و گریه بکنید. یعنی چه؟ چرا اینقدر تأکید بر گریه و عزاداری بر امام حسین؟ حالا من بعد عرض میکنم فلسفه این تأکیداتی که ائمه معصومین علیهم السلام در این رابطه داشتند. امام صادق می آمدن محضرشون، یه شاعری شعر میخوند، یه بیت شعر میخوند، گریه میکرد و میفرمود اگر کسی در رسای جدم حسین شعری به سرایت بهشت بر او واجب. امام رضا علیه السلام، تمام ائمه بر این مسئله پافشاری می کردند و تأکید می کردند به اقامه مجالس سید الشهدا و این که گریه بر امام حسین موجب آمرزش گناهان. امام رضا علیه السلام به ابن شبیب می فرماید این بکی ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک، اگر بر امام حسین گریه کنی به گونه ای که اشک از چشمانت سرازیر بشه و بر گونه هایت بریزد، غفر الله لک کل ذنب از نبته، خدا همه گناهانت را می آمرزد. صغیرن کان او کبیرن، قلیلن کان او کثیرن. حالا این یه نکته ای داره، من این رو بعد عرض می کنم. بالاتر از این من برای شما بگم، می فرماید کسی که دیگران را به گریه بیندازد بهش برش واجب میشه، خودش هم گریه نکنه اما دیگران را به گریه بیندازد برای امام حسین بهش برش واجبه. یه پله بالاتر، کسی که برای حسین تباکی بکند، یعنی نه خودش میگرید نه دیگری رو به گریه میاندازد، تباکی یعنی خود را به گریه واداشتن، حالت گریه گرفتن، وجبت له الجنه، بهش برش واجبه. ببینید تباکی یک مقوله است که در دعا و نماز و مخصوصا در حج خیلی توصیه شده. گاهی وقتا انسان گریهش نمیگیره، تو نماز یا دعا داره دعا میخونه اما گریهش نمیگیره، حالش یه جوریست که حال گریه نیست، اشک از چشمانش سرازیر نمیشه. اینجا دستور به تباکی دادن، یعنی خودتون را به گریه وادارید، حالت گریه بگیرید. دیدید بچه ها یه وقت در مقابل پدر و مادر برای جلب ترحم و ایجاد حالت رقت در پدر و مادر این حالت رو پیدا میکنن. یه وقت بچه واقعا گریه میکنه، یه وقت تباکی میکنه، یعنی حالت گریه به خودش میگیرد، خودش رو جوری وانمود میکند که داره گریه میکنه. این خودش موجب ترحم پدر و مادر میشه، موجب رقت پدر و مادر میشه و سعی میکنن ولو با این حالت خواسته او رو برآورده بکنن. به ما گفتند در مقابل خداوند گاهی این چنین باشید، در نماز حالت گریه به خودتون بگیرید. البته این با ریاکاری فرق داره، تباکی معناش این نیست که آدم ریا بکنه، تظاهر به گریه ولی برای خدا، حالت گریه گرفتن اما برای خدا، نه برای اینکه به دیگران نشون بده، فیلم بازی کنه، نه. تباکی یعنی برای خدا، اینکه بنده ای خودش را در مقابل خدا لوس بکنه، کاری بکنه که خدا رقتش نسبت به او و لطف و مرحمتش نسبت به او بیشتر بشه. میگه اگر کسی برای امام حسین این حالت رو پیدا بکند، حالت تباکی، خودش را به گریه بیند وادار کنه و حالت گریه بگیره، این بهش برش واجبه. چرا؟ این همه اجر و پاداش و مزد و در دنیا و آخرت آثار وضعی که در دنیا براش گفتن و در آخرت گفتن، این چرا؟ این یه سری دارد، اسراری در این توصیه ها و تأکید ها وجود داره که حالا من بعدن به اون اشاره خواهم کرد. فعلا در این مقام هستم که بدانید اون کسی که میگوید عزاداری و گریه جزء دین نیست، حتما شخص بی اطلاع و کم سوادی است. اون کسی که میگوید گریه و عزاداری از 400 سال قبل 500 سال قبل پیدا شده، این حتما یا اطلاع نداره یا از روی عناد و غرض و با تمسک به برخی از روایاتی که پاسخ اونها هم داده شده این حرف رو میزنه. بعضی از وهابی ها و سلفی ها میگن بله گریه و عزاداری بدعته، چون پیامبر نهی کرده از عزاداری بر انبات. کجا این چنینه؟ پیامبر اگر از بعضی کارها نهی کرده، اون به خاطر بعضی از رفتارهای مشرکانه و خلافشه. پیامبر از جزع و فزع نهی کرده، گفته جزع و فزع نکنید. جزع غیر از گریه است، بیتابی همراه با نارضایتی به تقدیر الهی این ممنوعه، اما گریه همراه با صبر، تسلیم در برابر مقدرات الهی این مضمون نیست. در مورد امام حسین علیه السلام ما دلائل و شواهد فراوانی از قرآن، سنت پیامبر، سنت معصومین داریم و با وجود اینها دیگه کسی واقعا اگر بخواد به دنبال این شبه افکنی ها باشد که عزاداری و گریه و ماتم امریست خارج از دین، این سخن پذیرفته نیست. در کنار این شبه به این معنا که یه مطلب باطلی رو لباس حق بپوشونن و در ذهن مردم القا بکنن، متاسفانه یه مطلب باطل دیگری هم نه از ناحیه بدخواهان و دشمنان، بلکه از ناحیه برخی دوستان ناآگاه در جامعه اسلامی رواج پیدا کرده. ببینید شبه افکنی فقط کار دشمنان نیست، ما هم ممکنه گاهی حرفایی بزنیم، مطالبی بگیم، رفتارهایی داشته باشیم که این شبه افکنی محسوب بشه. شبه افکنی یعنی منتشر کردن یه مطلب باطل و نادرست با لباس حق، با تزیین حق گونه. این گفتم من اون شبم عرض کردم ما هم ممکنه این کارا رو بکنیم، همین مثل منی که اینجا میشینم یه وقت یه حرفی بزنم، یه حرف باطلی رو بگم و ذهن شما و رفتار شما رو منحرف بکنم. یکی از شبه افکنی ها در مورد عزاداری و گریه بر سید الشهدا که متاسفانه در گذشته بوده، اکنون هم هست و یه جمعی به این دامن میزنند، این است که اساساً گریه و عزای سید الشهدا برپا کردن همه گناهان ما را میبخشد و باعث آمرزش اون میشه، ولو ما هر کاری رو مرتکب بشیم. یه عده‌ای اساساً قیام امام حسین را و شهادت امام حسین رو اینجوری توجیه می‌کنن، هدف از کشته شدن امام حسین و شهادت سید الشهدا را اینجوری معرفی می‌کنن که او کشته شد تا شفاعت ما را در روز قیامت بکند. او کشته شد تا گناهان امت پیامبر آمرزیده بشه. یعنی که انه امام حسین هیچ نفعی برای دنیای ما نداره. امام حسین هرچه هست مال آخرت ماست، فقط به درد آخرت ما میخوره که اون روزی که گناهکاران امت را در روز قیامت جمع میکنن و میخوان به حساب و کتابشون برسند، اون روز امام حسین شفاعت گناهکاران رو بکنه و باعث آمرزش گناهان اونها بشه. اینم یک شبهه خطرناکه، این یه مطلب باطلی است که با تعلیمات خود ائمه علیهم السلام و خود امام حسین هم سازگار نیست. این هم شبهه افکنیه، فرق نمیکنه چه از این جایگاه صادر شود چه از دهان یک سخنران یا یک مداح صادر بشه. ببینید ما اینا ناشی از بدفهمیه، ناشی از عدم اطلاع کافی از منابع دینیه و همین حرفها باعث شده که امثال کسروی ها در نوشته هاشون به عزاداری ها حمله بکنن. همین آقایی که نام بردم و چند شب پیش یک توضیحی راجع به او دادم، در یه جایی حمله میکنه به این عزاداری ها و عزاداران و این که این عزاداران معتقدند همین که در مجلس عزای امام حسین شرکت کنند، همین که اشکی بریزند، این مجوز هر کار و خطایی است. بعد میگه تیمور لنگ و صمد خان و چند نفری از این زلمه رو نام میبره که اینها همه ظلم و جنایت می کردند، اما با اتصال به صوفیان و با برپایی مجالس روزه به دنبال این بودند که گناهان و مظالمشون بخشیده بشه. این بهانه برای اونو فراهم میکنه. بله ما روایاتی داریم، الان هم یکیشو خوندم، روایاتی داریم که اشک بر سید الشهدا، عزاداری برای سید الشهدا موجب آمرزش گناهه، اما شرط دارد. این لازم هست ولی کافی نیست. ما این رو باید بهش توجه بکنیم. یه سری روایات داریم ما که بر اساس این روایات هر قطره اشکی ولو به اندازه بال مگس، این موجب آمرزیدن گناه میشه. این روایت را دقت بفرمایید، اینا همه درسته، ولی کسی که اهل اجتهاد، اهل فقاهت، اهل تأمل و بررسیه، همه اینها رو با هم میبینه و از مجموع این روایات یه نتیجه میگیره، نه اینکه یه روایت رو ببینه یکی رو بذاره کنار. روایت از امام صادق، از امام رضا علیه السلام که خطاب به ابن شبیب بود، من الان خوندم که اگر عشق از چشم جاری بشود در عزای سید الشهدا و بر گونه های انسان به غلطت، گناهان انسان آمرزیده میشه، قلیلن کان او کثیرن، صغیرن کان او کبیرن، کوچیک باشه یا بزرگ باشه، کم باشه یا زیاد باشه، گناهان انسان بخشیده میشه. یا اون روایتی که اگر کسی تباکی بکنه برای امام حسین این بهش براش واجبه. کسی یه بیت شعر برای امام حسین بگه، این بهش براش واجب میشه. اگر کسی برای امام حسین گریه بکنه، خداوند به کمتر از بهش برای او راضی نمیشه. بله، اما این روایات مطلق نیست، این روایات بی قید و شرط نیست، این روایات همه در کلمات دیگر، در بیانات دیگر از ائمه معصومین علیهم السلام شروطش بیان شده است. چند تا شرط برای اینکه این گریه ها موجب آمرزش و مغفرت انسان بشه وجود داره. خوب دقت کنید، این شرط ها رو ما باید بهش توجه کنیم. اولین شرط از شروطی که باعث می شود این گریه ها گناهانمان رو پاک بکنه، ما اینو در مورد زیارت سیدالشهدا هم داریم. روایت داریم اگر کسی به زیارت سیدالشهدا بره، وقتی بر می گرده مثل کسی است که از مادر متولد شده. اما شرط داره، شرطش اینه که این برای خدا باشد، این برای خدا باشه، نه برای منفعت دنیوی، نه برای نام و نشان، نه برای فخر فروشی و کسب جایگاه و اعتبار برای خود انسان. اینو خود ائمه فرمودن. این که کسی که محبت اهل بیت را دارد، این در صورتی این محبت برای او نافع است که این لله باشد. امام صادق علیه السلام می فرماید من احبنا لله و احب محبنا لا لقرز دنیا یسیبها من. کسی که ما رو دوست بداره، دوستداران ما رو دوست بداره، اما نه برای قرضی که در دنیا به او برسه، نه برای منفعت دنیا. و عادا عدونا لال احنت امکانت بینه و بینه، با دشمنان ما هم دشمنی بکنه، اما نه به خاطر کینه شخصی بین خودش و اون دیگری. ثم جاء یوم القیامه و علیه من الذنوب مثل رمل آلج و زبد البحر غفر الله تعالی له. اگه کسی ما رو به خاطر خدا دوست بداره، روز قیامت وقتی میاد گناهانش ولو به قدر شنهای متراکم و کفهای دریاها باشه بخشیده میشه، اما این شرط داره. بله، تناسب بین عمل و جزا اینجا به هم خورده. محبت به اهل بیت که جلوش همین مجالسه، عزاداری و گریه است، این یه جلسه نیم ساعته یه ساعته است، اما خداوند برای همین عمل اندک قلیل آثاری قرار داده که اینم حکمتی داره. لذا یه عده اشکال میکنن، میگن اساسا معنا نداره آدم بایی برای یه عشق، برای یه قطرهی که رو گونش میریزد همه گناهانش ولو به اندازه کفهای دریاها و شنزارهای رمله‌های صحراها بخشیده بشه. یعنی اینجا تناسب نیست؟ مگه نمیگید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ قرآن داره میگه، ای کسی یه ذره کار خوب بکنه عیناً همونو میبینه، اگه یه ذره کار بد بکنه عیناً همونو میبینه. مسئله تجسم اعمال هم که همینو میگه، هر کار زشتی انسان بکند این به صورت ملکوتی خودش میماند تا یه جایی در عالم برزخ یقه ما رو میگیره، با ما هست. هر کار خوبی اون صورت ملکوتیش میماند، به محض اینکه مردیم این با ماست، قرین با ما. تجسم اعمال یعنی اینکه این اعمال اون حقیقت ملکوتی و اون حقیقت ماوراییشون همین الان هم با ماست، همراه ماست. به محض اینکه مردیم روح از بدنمون جدا شد، اگر کار خیر کرده باشیم اون چهره های زیبا خودشو نشون میده، اگر کار زشت کرده باشیم اون چهره های زشت و کریه و وحشتناک برای ما عیان و آشکار میشن، ما میبینیم. لازم نیست بیان ما را عذاب کنن، اینا با ما هست. خب طبق این قانون چطور میشه یک قطره عشق تمام اون زشتی ها رو پاک بکنه؟ یک قطره عشق حالت گریه گرفتن تمام اون زشتی ها رو پاک بکنه، چطور میشه؟ این روایتی که من اول سخنم از قول رسول خدا خوندم، این که چطور میشه یه قطره عشق باعث بشه که تمام سیئات و گناهان ما به امر الهی و اراده الهی تبدیل به حسنات بشه؟ خدا در این عشقها این رو قرار داده. یه قطره عشق این ثوابها و پاداشها و آثاری که برای گریه بر امام حسین و حضور در مجالس امام حسین، به خدا قدر همین حضورا رو بدونید. به هر انگیزه ای آمدید، به هر نیتی، هر کی تو این مجلس حاضر شده، تو هر مجلسی که به نام امام حسین حاضر بشه، اون اثر خودشو میذاره. کم و زیاد داره، بسته به میزان معرفت و آگاهی و شناخت ما تأثیر داره. این که تو روایات داره دعا تحت قبت الحسین علیه السلام مستجابه. قبه امام حسین همون مزجع سید الشهدا است، همون جایی که قبر مبارک سید الشهدا هست، و اونجا هر دعایی انسان بکنه مستجاب. بعضی از اساتید بزرگوار ما میفرمودن قبت الحسین فقط کربلا نیست، قبت الحسین هر مجلسی است که به نام امام حسین تشکیل بشه، اینجا هم قبت الحسینه، اینجا هم دعا مستجاب میشه. پس یه شرطش اینه که گریه و عشق و عزاداری برای خدا باشه. ممکنه اولش که میاد آدم این نباشه، اما به مرور این نیت و قصدش رو اصلاح بکنه. دوم، وقت گذشته من به چند شرط میخواستم اشاره بکنم، فردا شب این سخنم رو انشاءالله دنبال خواهم کرد که اون شروطی که این گریه ها و اشک های ما را میکنه اکسیر، اون قیودی که این نشستن های ما را میکند کیمیا، چیه اونا؟ یه خورده زحمت بدیم اونا رو زمینه ی همین حضورها و گریه ها و عزاداری ها بکنیم، یه خورده به خودمون زحمت بدیم، اون وقت میبینیم چی گیر ما میاد، چی نصیب ما میشه، چه میتوانیم بکنیم. خصوصیات ابوالفضل العباس که در زیارت ناحیه مقدسه در توصیفی که امام سجاد از عموشون عمر بنی هاشم می کنند این بود که نافذ البصیره بود، تیزبین بود، هیچگاه غبار شبهه بر ذهن زلال او ننشست. قمر بنی هاشم بیشتر به سقا شهرت پیدا کرده، سقای دشت کربلا، ذلقربه صاحب المشک، یعنی صاحب مشک، چون چند بار در کربلا آب برای خیمه ها و اهل حرم تهیه کرد، بیشتر به این شهرت پیدا کرده. اما مهمترین ویژگی ابوالفضل العباس این بود، صاحب بصیرت در یک روایتی که از امام سجاد بعد از اینکه عبیدالله ابن عباس رو دید، فرزند ابوالفضل العباس رو دید، تا چشمش به عبیدالله ابن عباس افتاد اشک از چشمانش جاری شد، فرمود السلام علی ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین المواسی اخاه به نفسه، کسی که خودش را سپر برادرش کرد، از خود گذشت به خاطر برادرش، الاخذ لقده من امسه، کسی که فردا را فدای امروز نکرد. اینا درس هایی است که ما از قمر بنی هاشم باید بگیریم. امام سجاد وقتی میخواد عموشونو توصیف بکنه میگه الاخذ لقده من امسه، او فردا را نگاه کرد، او عاقبت کارش رو دید، او قیامت رو دید. هر کاری میخواییم بکنیم اینجوری باید با این شاخص ما نگاه کنیم. میخواییم گناه کنیم، میخواییم خدای نکرده پا کج بذاریم، الان رو نبینیم، این لحظه رو نبینیم، این لحظه لحظه ایست که شیطان داره در ذهن و چشم و دل ما دنیا و منفعتها و لذتهای دنیا رو برجسته میکنه. این لحظه میگذره، آینده رو ببینیم. الفادیله، کسی که خودش رو فدای برادرش کرد. بعد تا میرسه به اینجا که میفرماید ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. به خاطر این ویژگی‌هاش ابوالفضل العباس روز قیامت یک منزلت و جایگاهی داره که همه شهدا به حال او قبطه میخوره. کسی که آینده رو، آخر زندگی رو، سعادت ابدی رو فدای منافع و لذت‌های آنی و دنیوی نکرد. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام در مورد ابوالفضل العباس می‌فرماید کان امن العباس نافذ البصیره سلب الایمان. عموی ما عباس تیزبین بود، نافذ البصیره بود و ایمان استوار داشت. ایمان استوار یعنی همچون درخت تنومندی که توند بادها او رو از جا حرکت نداد. ما ها خیلی وقتا مثل یه نهالی هستیم، یه نسیمی میوزه از این ور به اون ور میشیم، اما مثل یک درخت تنومند استوار ابوالفضل العباس ایستاد. شمر وقتی اومد به واسطه اون نسبتی که بین اون طائفه اونها و ابوالفضل العباس بود اما ناوه اوورد، پاسخ ابوالفضل چیه؟ لعن الله لعنک الله و لعن الله امانک. خدا هم تو رو لعنت کنه هم امان نامه ای رو که برای من آوردی. اتو امننا و ابن بنت رسول الله لا امان له. اینه بصیرت. این همه تطمیع ها، این همه تهدید ها اثری در اون نمیگذاره. امان نامه که براش میارن میگه داری ما رو به ما امان میدی در حالی که فرزند پسر رسول خدا، پسر دختر رسول خدا امان نداره. این ابوالفضل العباس، این سقا بودن و آب دادن و اطفال در مقابل این ویژگی ها هیچه. اون خیلی مهمه. اگر هم اون روز وقتی صدای العطش فرزندان امام حسین و بچه ها و زنها رو شنید و به دنبال آب رفت، این به خاطر این ایمان استوارش بود، به خاطر وفاداریش بود، به خاطر جوانمردیش بود. اگه میخوایم ابوالفضل العباس رو معرفی کنیم، اینا رو باید بگیم. بعد از آنی که ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، حالا یا به توصیه سید الشهدا یا خودش، وقتی اون صدای العطش بچه ها رو شنید، رفت به سمت شط فرات یا نهر القمه برای این که برای آخرین بار مقداری آب برای این لب تشنگان فراهم بکند. او به همراه دو سه برادرش حرکت کردند، عبدالله، عثمان و جعفر، فرزندان ام البنین، اینها حرکت کردند به سمت شط فرات و نهر القمه برای این که مقداری آب برای این لب تشنگان فراهم کنند. اونا نجیب از اون ور فریاد زد نگذارید دست اینها به آب برسد، که اگر اینها آب تهیه کنند و به حسین آب برسانند، یک نفر از شما زنده نخواهد بود. ابوالفضل العباس به سمت نهر القمه حرکت کرد، بین او و امام و برادرانش جدایی انداختند، مشک را پر از آب کرد و بر دوش گرفت، به سمت خیمه ها حرکت کرد. اما به ناگاه تیرها از هر سو بر این بدن و مشک با عمود آهنین بر سر او کوفتند، با صورت و بدون دست بر زمین افتاد، فریاد زد یا اخا ادرک اخاک. سید الشهدا وقتی این صحنه دید، خود را به سرعت به بالای بدن برادر رساند. اما مگر میتواند؟ اونجا بود که فریاد زد الان انکسر زهری و قلته لفی، برادر را آن کمرم شکست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگارا تو را به این گریه ها و عشق ها گناهان همه ما ببخش و بیامرز. خدایا تو را به این توسلات به ما توفیق و بازگشت حقیقی به سوی خودت عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را از میل به گناه خالی بگردان، محبت خودت و خاندان رسول خدا در دل ما روزافزون بفرما، دلها و اذهان ما را از شبهات، از مطالب نادرست، از هر آن چیزی که رهزن ایمان ماست خدایا خالی بگردان. شبه افکنان، بدخواهان، اون کسانی که به دنبال از بین بردن اعتقادات و اخلاق این ملتند، خدایا همه را نابود بگردان. خادمان دین، علمای دین، مقام معظم رهبری، خدایا همه خدمتگزاران را تأیید و نصرت عنایت بفرما. خدایا چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بفرما و بهره ای از این مجالس و محافل نثار روح انباد شهدا صاحبان حق به ویژه امام راحل عظیم الشأن عائد و واصل بفرما.